سلام و وقت بخیر، اینجا رادیو آزادی است. 10 شب به وقت افغانستان شد. با برنامه این ساعت خوش آمدید. در بخش خبری این برنامه من جاوید نعیمی با شما هستم. امور فنی را هم شفیق عیار پیش میبرد. در آغاز چند خبر فشرده. وزارت خارجه آمریکا میگوید هیئت این کشور در گفتگو با نماینده های طالبان در قطر موارد را مشخص کرده که برای حمایت از افغان ها اعتماد ایجاد میکند. هیئت آمریکایی تحت رهبری تام وست نماینده ویژه این کشور در امور افغانستان و رینا امیری نماینده آمریکا در امور زنان و حقوق بشر افغانستان برای 2 روز پیهم با نماینده های طالبان در دوحا مشغول گفتگو بود. بر اساس اعلامیه شب گذشته وزارت خارجه آمریکا، هیئت آمریکایی در گفتگو با هیئت طالبان به رهبری امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه طالبان خواسته تا از پالیسی هایی که وضعیت بشری در افغانستان به ویژه وضعیت حقوق بشری زنان و دختران را بدتر می‌سازد دست بردارند. اما طالبان میگویند مسائل اقتصادی، دور کردن تحریم ها و مسائل حقوق بشر در این گفتگوها مورد بحث قرار گرفته است. با گفته ای طالبان، پیشرفت ها برای برداشتن برخی محدودیت ها از بانک ها اقدام مثبت بوده و در نهایت به باور حاکمان فعلی افغانستان چنین گفتگوها برای تعامل باید ادامه یابد. حاکمیت طالبان بر افغانستان پس از 2 هفته 2 ساله می شود، اما در این مدت از سوی هیچ کشور حکومت سرپرستشان بر رسمیت شناخته نشده. قرار است نشست برای بحث روی مسائل اقتصادی و تجارتی افغانستان و قزاقستان در آستانه از 3 تا 5 آگست برگزار شود. قنات تومیش معاون وزارت خارجه قزاقستان روز گذشته بر رسانه ها گفت که این نشست اقتصادی تأثیر بر موضع کشورش در قبال طالبان نخواهد داشت. تا اکنون طالبان به عنوان سازمان تروریستی نزد حکومت قزاقستان ثبت هستند. معاون وزارت خارجه قزاقستان میگوید که از میان 150 تن از مقام ها و تاجران افغان که انتظار می رود در نشست اقتصادی آستانه اشتراک کنند، هیچ یکشان در فهرست سیاه بین المللی شامل نیستند. نماینده های آمریکا پیش از دیدار 2 روزه‌شان در دوحه با مقام های حکومت طالبان به قزاقستان رفته بودند و با مقام های آن کشور دیدار کردند. حکومت ایران به خاطر گرمای شدید فردا و پس فردا را تعطیل عمومی اعلام کرده است. خبرگزاری اسنا گزارش می‌دهد که شدت گرمای بی‌سابقه طی روزهای گذشته از مرز 40 درجه سانتیگراد در ایران گذشته است. بر اساس گزارش، در 2 روز آینده بانک‌ها و اداره‌های عدلی و قضایی مسدود خواهند بود. در حال حاضر آزمون نهادهای آموزشی و برگزاری رقابت‌های ورزشی از جمله فوتبال هم به تعویق افتاده است. اداره هواشناسی ایران تخمین می‌کند که در مناطق جنوبی این کشور شدت گرما در جریان این هفته تا بیش از 50 درجه سانتیگراد خواهد رسید که با هوای آلوده و طوفان ریگی همراه خواهد شد. و مقام های اوکراینی میگویند که در نتیجه حمله راکتی روسیه بر یک شفاخانه در منطقه خرسون، یک دکتر کشته شده و شمار دیگر زخم برداشتند. رومان مروچکو، یک مقام اردوی اوکراین در خرسون، امروز در تلگرام نوشت که حمله ساعت 11 پیش از چاشت امروز رخ داد. الکساندر پروکودین، والی خرسون، گفته که در حمله راکتی روسیه 4 کارمند شفاخانه زخم برداشتند و گفته او بخش جراحی شفاخانه در نتیجه حمله زیانمند شده است. پیش از این گزارش داده شده بود که یک پرستار در حمله راکتی روسیه زخم برداشته و وضعیتش وخیم است. باز هم خوش آمدید، اینجا رادیو آزادی است. در ادامه این برنامه، یک نماینده آمریکا پس از دیدار با طالبان در دوحه میگوید به نیاز فوری برای بهبود وضعیت حقوق بشری افغانستان تاکید کرده. نشست دوحه با چی پیام آغاز شد و با چی پیام پایان یافت؟ گفتگو کردیم با یک آگاه امور سیاسی.
من فکر میکنم این مرحله از مرحله احساساتی سابق به یک مرحله تکنیکی امکان داره که ما پاک داشته باشیم.
گزارش تازه بانک جهانی نرخ تورم پولی در افغانستان طی 2 ماه گذشته منفی بوده. آگاهان چی میگویند؟
وضعیت موجود ما به این گزارش که آمده تا حد زیادی درست است، ولی به عواملش نپرداخته.
باز هم وضعیت بد پناهجویان افغان در پاکستان صدها تن در روزهای گذشته رد مرز شدند.
زمین دیزگیریایی که چند وقت پیشتر شده تقریباً 530 نفر از افغانهای ما زده مرد شدند.
یونسف میگوید تنها 63% نوزادان افغان با شیر مادر تغذیه می شوند.
باید هر مادری را باید بفهمم، بخاطر شیر مادر یک شیر است که همیشه آماده است، ارزان است.
در نیمه دوم برنامه هوای تازه دعوت میکنم با رادیو آزادی همراه باشید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
ساعت حالا 10:05 شب به وقت افغانستان شد. اینجا رادیو آزادی است. می پردازیم به گزارش‌ها و مطالب خبری. نماینده ویژه آمریکا در امور حقوق بشر و زنان افغانستان میگوید در دیدار با مقام‌های طالبان در دوحه باز هم به نیاز فوری و بهبود وضعیت کنونی حقوق بشر تاکید کرده. رینا امیری در رشته توییت‌های گفته که آنها از طالبان خواستند که زندانیان را آزاد کنند، محدودیت‌ها بر دختران و زنان را حذف کنند و یک رشته اقدام‌های دیگر را روی دست گیرند. جزئیات در گزارش از فائزه ابراهیمی.
رینا امیری نماینده ویژه ایالات متحده آمریکا در امور حقوق بشر و زنان افغانستان میگوید که به درخواست افغانها برای جلوگیری از محدودیت‌های شدید در امور بشری به ویژه دختران و زنان افغان با طالبان گفتگو کرده است. خانم امیری که در چارچوب هیئت ایالات متحده آمریکا حضور داشت، شب گذشته پس از دیدار دو روزه با مقام‌های طالبان در صفحه توییتر خود نوشت: وی در این دیدار با تکرار بر بهبود فوری وضعیت حقوق بشر در افغانستان تأکید کرده است. وی افزود است که آنان خواستار رفع محدودیت‌ها علیه زنان و دختران و دسترسی آنان به تحصیل و کار، آزادی زندانیان، پایان مجازات جسمی و پایان دادن به فشار بر رسانه‌ها و آزادی بیان شدند. نماینده ویژه آمریکا در امور حقوق بشر و زنان افغانستان نیز یادآور شد که احترام به حقوق بشر برای دستیابی به امنیت، توسعه اقتصادی و ثبات و بهبود روابط با جامعه جهانی ضروری است. این در حالی است که جامعه جهانی از جمله ایالات متحده آمریکا و سازمان ملل متحد طالبان را به نقض حقوق بشر افغانها به ویژه دختران و زنان افغان متهم کردند. طالبان ادعا میکنند که از حقوق دختران و زنان افغان حمایت کردند، اما آنها دختران و زنان را از تحصیل، مشارکت سیاسی، اجتماعی و فرهنگی محروم کردند. محدودیت‌هایی که در نشست دوحه روی آن صحبت شده است. هم آمریکا و هم حکومت طالبان در مورد نشست دوحه بیانیه‌هایی را منتشر کردند. وزارت خارجه ایالات متحده آمریکا نیز گفته است که هیئت این کشور به شمول تام ویست و رینا امیری موارد را در مذاکرات دوحه شناسایی کردند که باعث ایجاد اعتماد در حمایت از افغان‌ها می‌شود. وزارت خارجه حکومت طالبان اعلام کرده است که دو طرف در مورد راه‌های اعتمادسازی، حذف از لیست سیاه و تحریم‌ها، ثبات اقتصادی افغانستان، مبارزه با مواد مخدر و حقوق بشر گفتگو کردند. اما پرسش اینجاست که در شرایط کنونی دو طرف به چه نوع توافقی می‌توانند دست یابند؟ سامی یوسفزای تحلیلگر سیاسی بر رادیو آزادی گفت برخورد جامعه جهانی با طالبان اصولی است و طالبان باید انعطاف نشان دهند.
یعنی دست هیواد که مرمنو بنده مطلق
کشوری که ممنوعیت مطلق زنان را وضع کرده است و تمام حکومت فقط برای طالبان یا کسانی که مانند طالبان فکر و زندگی دارند 40 میلیون نفر نفوس را مجبور کردند یا از وطن خود فرار کنند یا در وطن خود در حال باقی بماند که دختران حق تحصیل ندارند و حق آزادی بیان انسانی ندارند. به نظر من خطوط مشخص است. جامعه بین المللی موضع اصولی دارد و موقف طالبان موضع افغانها نیست. این موقف نه برای اکثریت وزرای طالبان و نه هم به جامعه جهانی قابل قبول است.
قابل قبول ده.
سید اکبر آقا مقام پیشین طالبان هم برای حل مشکلات موجود بر میانجیگری سازمان ملل متحد تاکید میکند.
در شرایط کنونی که مشکلات در افغانستان وجود دارد و انتقاد امریکا و جهان از افغانستان زیاد است، به نظر من ضروری است که یک نفر از سازمان ملل متحد میانجیگری کند.
هیئت آمریکایی پیش از این با مقام‌های طالبان در دوحه دیدارهایی داشتند، اما به نتیجه نرسیدند که بر اساس آن محدودیت‌ها و فشارهای طالبان بر افغان‌ها به ویژه دختران و زنان افغان برداشته شود. طالبان علاوه بر ممنوعیت تحصیل و کار زنان و دختران در افغانستان، محدودیت‌های دیگری را نیز بر آنان وضع کردند که به گفته این دختران و زنان از زندگی اجتماعی به حاشیه رانده شدند.
دیدار نماینده های امریکا با طالبان. آنها در گفتگوهای دوحه گفتند که نقض گسترده حقوق بشر و حقوق زنان موانع اصلی در برابر تعامل جهان به ویژه امریکا با حکومت طالبان است. به این دیدار با عنوان یکی از نشست های در سطح ارشد میان مقام های امریکایی و طالبان دیده می شود. نشست دوحه با چی پیام آغاز شد و با چی پیام پایان یافت؟ این پرسش را مطرح کردم با عمر صمد، آگاه امور بین المللی، و نخست چنین پاسخ داد.
این نشست دوحه به نظر من متفاوت بود با دیگر نشست ها، و در آغاز معلوم دار هر دو طرف آجندای مشخص خود داشتند. ای که بار از دو روز صحبت ها پشت درهای بسته به چی توافقات نائل شدن، یک بخشش در اعلامیه ها شنیدیم، یک بخش دیگه البته من یقین دارم قسمی که معمول است سری باقی خواهد ماند تا زمانی که لازم میبینن. تفاوتش در این است که من فکر میکنم در لحن اعلامیه اقلا ما تغییرات تفاوت هایی میبینیم. لحن به نظر من کمی نرمتر بوده، به موضوعات بیشتر پرداخته و شکل تکنیکی تر داشته. دومی که محتوا البته محتوایی است که خواستن از لابلای آجندای هر دو طرف چیزهایی را بگوین و هر دو طرف از طرف خودم اعلامیه های خود صادر کردن و بر چیزی که برشون اولویت داره تاکید کردن. لحاظا امی که در اینجا از کلمات مثلا اعتماد سازی استفاده شده نشان میده که داخل یک مرحله جدید شدیم که من فکر میکنم این مرحله از مرحله احساساتی سابق به یک مرحله تکنیکی امکان داره که ما پاک گذاشته باشیم.
تشکر جناب صمد. مقام های امریکایی اشاره کردن از این که گویا تکنوکرات های متخصص افغان در نشست دوحه اشتراک کرده باشند. نام از اونا نبردن، اما فکر میکنین کیها بوده باشند این تکنوکرات ها؟ از میان کسانی که حالا در اداره های طالبان کار میکنند، یا این که افراد هستند که در گذشته در حکومت ها کار کرده بودند؟
بله، امین هم جالب است که از همچو کلمات استفاده شده اشخاص مسلکی و فنی و تکنوکرات. خب یقیناً که یک مخلوط هر دو خواهد بود، هم در اداره طالبان امکان داره کسایی باشن که اونا را اشخاص مسلکی میدانن و همچنان از گذشته، از رژیم گذشته بقایای از اونا هم در ادارات فعلی افغانستان کسانی هستن که به سویای حتی امکان داره معین و ریاست ها کسانی باشن که تجربه کاری داشتن و میشه اونا را تکنوکرات گفت. ولی ای بازم نشان دهنده از این است که قسم قبلا گفتم که ما داخل یک مرحله جدید شدیم و ایالات متحده میخواهد که سر موضوعات مختلف با البته قائل شدن اولویت به موضوعات و اهمیت موضوعات مثلا حقوق بشر و حقوق زن و دخترا، باز هم انوز هم اولویت داره، در رأس موضوعات قرار داره و یک عنصر عمده پنداشته میشه، ولی در پهلوی از او میخواهند در باره موضوعات ثبات اقتصادی، موضوعات بانک مرکزی و منجمد بودن ذخایر ارزی افغانستان، موضوعات مربوط به مبارزه با تروریسم و مواد مخدر هم چیزهای مثبت ارائه بکنه، هم چیزهای منفی، یعنی چیزهایی را که باید سرش کار شوه و ما قسمی گفتم داخل یک مرحله کاری و تکنیکی شدن. دیده شده که تو چی حد این مرحله به پیش میره و چی نتیجه هایی به دست خواهد آمد.
جناب صمد، فکر میکنین این نشست دو روزه در دوحه با نحو مقدمات برای بررسمیت شناختن طالبان بوده؟ اگر نه، پیامدهای چنین نشست ها برای افغانستان، ایالات متحده امریکا و طالبان چی بوده میتونه؟
من فکر نکنم که موضوع مشروعیت رسمی و شناسایی دیپلماتیک هنوز مطرح باشه. من فکر میکنم در اون قسمت هنوز خطوط سرخ وجود داره. موضوع بازم قسمی گفتم رسیدگی به حقوق زنا و مخصوصا اجازه دخترها به آموزش، اینا همش موضوعات عمده است برای اقلا جهان غرب و جهانی که کمک میکنه. و فراموش نکنیم که افغانستان شرایطی بسیار مشکل اقتصادی قرار داره، فقر زیاد شده، موضوع کمک های خارجی زیر فشار است، کمک ها و هزینه که پولی که باید پرداخته شده و قسمی گفته شده کاهش پیدا کرده و خطر از این دیده میشه که مبادا کمک دهنده ها دل سرد شوند و مقدار کمک کم شوه. هرچند وضع اقتصاد در شرایط امروزی قسمی که بانک جهانی هم گفته تا یک حد قابل درک است و میتونه که مثبت سنجیده شوه، ولی افغانستان در مجموع و مردم افغانستان با مشکلات زیادی روبرو هستند و برای هر کدام از این باید از طریق تعامل و گفت و شنود رسیدگی صورت بگیره و بالاخره راه حل سراغ شود.
عمر صمد آگاه امور بین المللی و دیپلمات پیشین افغانستان با رادیو آزادی گفتگو میکرد.
رادیو آزادی اکنون 24 ساعت با شماست.
10:15 به وقت افغانستان شد. اینجا رادیو آزادی است. بانک جهانی میگوید در 2 ماه گذشته تورم سالانه در افغانستان منفی بوده. به این معنا که عرضه کالا در افغانستان کافی بوده اما تقاضا اندک. معاونیت اقتصادی ریاست الوزرای طالبان از نشر این گزارش استقبال کرده است. جزئیات بیشترش در این گزارش.
بانک جهانی میگوید در 2 ماه گذشته تورم سالانه در افغانستان منفی بوده است. در گزارش تازه این بانک به روز دوشنبه نشر شده آمده که عرضه مواد غذایی ضروری و کالاهای غیر غذایی کافی بوده اما تقاضا نسبت به گذشته کاهش یافته و در نتیجه فشار نزولی بر قیمت ها وارد شده است. در گزارش آمده که بیش از 50% از خانواده های افغان با چالش های قابل توجه روبرو بوده و در تلاش حفظ معیشتشان به طور فزاینده متکی به کمک ها و حواله های بین المللی بودند. در ادامه آمده که قیمت های بین المللی کالا در نیمه اول سال 2023 کاهش یافته و قیمت ثابت افغانی به کاهش قیمت های داخلی به ویژه مواد غذایی و سوخت کمک کرده و شرایط آب و هوا نیز تولید مواد غذایی را بهبود بخشیده است. گزارش افزوده که نرخ ارز افغانی در برابر ارزهای خارجی در 6 ماه اول سال جاری میلادی نسبت به زمان مشابه آن در سال گذشته بالا بوده است. دلیل بالا بودن نرخ افغانی حواله های قابل توجه شخصی و بسته های پول نقد سازمان ملل متحد دانسته شده است که مقداران از ماه جنوری تا جولای 2023 تقریبا 1.4 میلیارد دلار خوانده شده است. در این حال بانک جهانی گفته در ماه می از بهبودی سقف برداشت پول نقد از بانک های افغانستان گزارش شده و آمده که مشتریان می توانند هر رفته مبلغ 50,000 افغانی و شرکت ها هر ماه 4 میلیون افغانی از حسابشان برداشت کنند. بر اساس گزارش بانک جهانی مجموع صادرات افغانستان از جنوری تا می 2023 با 9% افزایش به 73 میلیارد دلار رسیده و صادرات زغال سنگ عامل اصلی آن و پاکستان بزرگترین بازار صادراتی افغانستان خوانده شده است. در این گزارش آمده که واردات از جنوری تا می 2023 به 3.1 میلیارد دلار رسیده که نشان دهنده رشد قابل توجه 36% نسبت به مدت مشابه در سال 2022 است که اجزای اصلی آن مواد غذایی و مواد مدنی است. در این حال گفته شده که کسر تجاری در این مدت 2.4 میلیارد دلار افزایش یافته. معاونیت اقتصادی ریاست الوزرای حکومت طالبان از گزارش بانک جهانی در پیوند به وضعیت اقتصادی افغانستان استقبال کرده آن را واقعیت خوانده است. این اداره طالبان با نشر اعلامیه گفته اگر جامعه جهانی به تعامل مثبت رو آورد، محدودیت ها را کنار بگذارد و سرمایه منجمد شده افغانستان را آزاد سازد، در این صورت افغانستان در بخش اقتصادی پیشرفت قابل ملاحظه خواهد کرد. از سوی هم برخی از آگاهان مسائل اقتصادی در مورد محتوای گزارش بانک جهانی نظریات متفاوت دارند. محمد امین فرهنگ یکی از این آگاهان به رادیو آزادی محتوای این گزارش را زد و نقیض خواند.
یک شو میگه که سطح انفلاسیون پایین آمده، یعنی تورم پولی پایین آمده. این معنای زیر میده که قیمت ها پایین آمده اما عرضه زیاد شده و تقاضا کم است. یه خودش یک تضاد نشان میده، برازی که وقتی که تقاضا کم باشه، یعنی قدرت خرید در پیش مردم موجود نباشه و مردم عاید کم داشته باشند، تو تقاضا به این اساس کم شود که عرضه زیاد شده نمیتونه.
از سوی دیگر آذرخ حافظی دیگر آگاه مسائل اقتصادی ارزیابی گزارش بانک جهانی را درست میخواند، اما میگوید که در این گزارش به برخی موارد از جمله فقر و وضعیت بد اقتصادی مردم اشاره نشده است.
مردم نان خوردن ندارن و از فقر و بیچارگی اعضای بدن خود اعلام میکنن و فرزندان خود میفروشن، و اگر کار مثبت انجام شوه مردم افغانستان در قدم اول میبینن و جامعه بین المللی رو میبینه. ولی وضعیت موجود ما در این گزارش که آمده تا حد زیادی درست است، ولی به عواملش نپرداخته و از فقر مزمنی که مردم آزار میده از اون یادآوری نکده که باید میکرد.
گزارش بانک جهانی در حال نشر شده که حدود 1 هفته قبل صندوق کودکان ملل متحد یا یونیسف گفت شمار نیازمندان به کمک های بشردوستانه در افغانستان در ماه می به 29.2 میلیون تن افزایش یافته است. در همین حال وزارت خارجه آمریکا با نشر اعلامیه گفته است در دیدار تازه هیئت آمریکایی در دوحه با نماینده های بانک مرکزی افغانستان در کنترل حکومت طالبان و وزارت مالیه آنان در مورد وضعیت اقتصادی افغانستان و چالش هایی که سکتور بانکی با آن روبرو است گفتگو شده است. اعلامیه افزوده هیئت آمریکایی با اشاره به کاهش تورم و رشد صادرات و واردات کالا در افغانستان در سال 2023 گفته که برای گفتگوی فنی در آینده نزدیک در مورد مسائل ثبات اقتصادی در افغانستان آماده است.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
شورای پناهجویان افغان در اسلام آباد میگوید که به تازگی صدها تن از افغان‌ها از سوی حکومت پاکستان اخراج شدند. شمار از پناهجویان افغان در پاکستان نیز میگویند که تعدید اخراج از سوی حکومت این کشور آنها را به شدت نگران کرده. جزئیات بیشترش در این گزارش.
شورای مهاجرین افغانستان در اسلام آباد پاکستان میگوید که اخیراً 530 پناهجوی افغان از پاکستان به افغانستان اخراج شده است. سارنوال عبدالبصیر وصال مسئول روابط عامه این شورا روز سه‌شنبه به رادیو آزادی گفت که مدت اعتبار اسناد قانونی اقامت این پناهجویان پایان یافته بود.
یک سال میشه که از ارتباط به پیشبرد امورات کیسایشان در داخل پاکستان آمدن، مگم تا به امروز کیس P1, P2 و بعض کیسای ایسایوی تای مرایل شروع نشده و مردم دیجه بسیار نگران هستند. یکی داد کساب دمی دیزگیریایی که چند وقت پیشتر شده تقریبا 530 نفر از افغانای ما داد مرد شدند اصلا بنابرای نداشتن اسناد.
آقای وصال میگوید که به دلیل کندی روند تای مراحل پرونده های این پناهجویان افغان مدت اعتبار پرونده هایشان به پایان رسیده است. احمد دارنده کیس P1 میگوید نزدیک به 1.5 سال قبل با درخواست وزارت خارجه آمریکا با امید رفتن به آمریکا به اسلام آباد پاکستان آمد، اما با گذشت 18 ماه هنوز هم از سرنوشت پرونده اش خبری نیست. او به رادیو آزادی گفت اخیراً اخراج افغان‌ها از شهرهای مختلف پاکستان به افغانستان با نگرانی‌های پناهجویان افغان در پاکستان افزوده است.
درباره سابقه کاری ما کیس داران P1 و P2 طالبان میفهمند و اونها کوشش میکنن ما را تهدید میکنن، به خانه ما میره، پرسان ما را میکنن، اونها ما را تهدید میکنن، اگر ما دپورت شویم ما را دستگیر میکنن و ما را زنده نمیمانن.
یکی دیگر از پناهجویان افغان که نخواست نامش را در گزارش بنویسیم نیز حکایت مشابهی دارد.
ما هر از گاهی از طرف پلیس اذیت و آزار میشیم. تعداد زیادی مهاجرین یک ماه گذشته گرفتن، اینا رو دپورت کردن، اول خود زندان انداختن، بعضی ها دپورت شدن. دیگه برای ما بسیار یک مشکل کلان ایجاد کرده. ما از نگاه روحی روانی هیچ گونه آرامش نداریم، همیشه در ترس و لرز هستیم.
در همین حال سازمان بین المللی مهاجرت IOM بروز دوشنبه گزارش داده که اول جولای تا 15 جولای سال جاری 4746 افغان بدون سند از پاکستان به افغانستان برگشت کردند که از این میان 12%شان به دلیل ترس از بازداشت و اخراج برگشتند. هرچند طالبان پیش از این گفتند که برای زندگی هیچ کس در افغانستان خطر وجود ندارد، اما با اساس گزارش نهادهای مختلف حقوق بشری از زمانی که طالبان در افغانستان به قدرت رسیدند، نیروهای امنیتی نظام پیشین جمهوریت، فعالان مدنی، خبرنگاران، مدافعان حقوق بشر و شمار از بانوان فعال از سوی حکومت طالبان بازداشت، شکنجه شده و کشته شدند و یا به گونه عمدی ناپدید شدند. پس از آغاز حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان، شمار از کشورها به رهبری آمریکا نزدیک به 124,000 افغان را در روند تخلیه از افغانستان بیرون کردند که تنها 90,000 آنها به آمریکا منتقل شدند. همچنان هزارها افغان دیگر که واجد شرایط پناهندگی آمریکا بودند و با نهادهای آمریکایی کار کرده بودند، برایشان گفته شده بود که به کشور سوم بروند تا در مدت 12 الا 18 ماه به آمریکا انتقال شوند. اما حالا افغانهایی هستند که بیش از 18 ماه را در پاکستان سپری کردند، اما تا هنوز از سرنوشتشان خبری نیست. این پناهجویان از آمریکا میخواهند که روند بررسی پرونده هایشان را سرعت بخشد تا آنان از نگرانی های بی سرنوشتی در پاکستان، آزار و اذیت از سوی حکومت پاکستان، اخراج دوباره شان به افغانستان و روبرو شدن با تهدیدات امنیتی نجات یابند.
برای خواندن خبرهای تازه در مورد افغانستان، منطقه و جهان سر بزنین به وبسایت ما azadiradio.com. همچنان رادیو آزادی را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید. facebook.com/azadi-r نشانی است.
ساعت حالا 10:25 با وقت افغانستان شد. اینجا رادیو آزادی است. شنونده عزیز، در نیمه دوم این ساعت برنامه هفتوار و تفریح هوای تازه را هم فراموش نکنید و دعوت میکنم با ما همراه باشید تا لحظات دیگر هم پیام های شما و سپس فشرده خبرها تا این ساعت. اما پیش از اینها، صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد یونسف میگوید تنها 63% نوزادان افغان با شیر مادر تغذیه میشوند. یونسف همزمان با آغاز هفته شیردهی با نشر یک گزارش ویدیویی تغذیه کودکان را با شیر مادر در 6 ماه نخست زندگیشان خیلی مهم خوانده است. دکتران میگویند که تغذیه با شیر مادر در 6 ماه نخست میتواند مقاومت بدن نوزاد را خیلی افزایش دهد. جزئیات بیشتر در این گزارش.
صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد یا یونیسف میگوید تنها 63% کودکان در افغانستان شانس تغذیه با شیر مادر را در 6 ماه اول زندگیشان دارند. یونیسف روند شیردهی مادران به کودکان نوزاد را مهم عنوان کرده است. فیرونیکا حسیر، متخصص روابط یونیسف، در بخشی از گزارش ویدیویی که این سازمان در حساب توییتری خود نشر کرده چنین گفته است:
نوزاد باید در 6 ماه نخست بعد از تولد تنها با شیر مادر تغذیه شود و بعد از آن تا 2 سالگی با غذاهای مکمل تغذیه شود. اما آیا می دانید که در افغانستان تنها 63% نوزادان برای 6 ماه نخست با شیر مادر تغذیه می شوند؟
یونیسف در حالی از محروم بودن 37% کودکان افغان از شیر مادر در 6 ماه نخست زندگیشان ابراز نگرانی کرده که سازمان جهانی صحت یا WHO اول ماه آگوست یا روز سه‌شنبه را آغاز هفته شیردهی اعلان کرده است. این سازمان در حساب توییتری خود نوشته که در سطح جهان بیش از 500 میلیارد زن شاغل در قوانین ملی از حمایت‌های ضروری در زمان بارداری برخوردار نیستند و کمتر از 50% از نوزادان زیر سن 6 ماه به گونه انحصاری با شیر مادر تغذیه می‌شوند. این در حالی است که زنان در افغانستان از حاکمیت دوباره طالبان از رفتن به درس و کار در بسیار از اداره های دولتی و تمام اداره های غیر دولتی ملی و بین المللی منو خانه نشین شدند. اما مؤسسه بین المللی اولویت های فوری در گزارش تازه خود گفته که مادران در افغانستان بنابر دلایل مختلف از جمله جنگ، فقر و رسوم ناپسند نمی توانند شیردهی را ادامه دهند. در گزارش این مؤسسه آمده که بیش از نیم کودکان در افغانستان در 6 ماه نخست زندگیشان از تغذیه با شیر مادر محروم هستند. در همین حال در نجلا، یک تن از کارمندان سازمان جهانی غذا در کلیپ تصویری که در حساب توییتری این سازمان نشر شده، شیر مادر را برای نوزادان مساوی با واکسین خوانده است. این دکتر همچنان در بخشی از صحبت خود گفته است:
شیردهی یک پروسه بسیار مهم است که باید هر مادری را باید بفهمه، به خاطر که شیر مادر یک شیری است که همیشه آماده است، ارزان است و یک عاطفه مادری بین مادر و طفل ایجاد میکنه و همچنان مقاومت عمومی طفل بلند میبره. خود از این واکسین است، خصوصا شیری که اینجا مادرای کل عادت میکنن برشان میگم که باید فلا را برشان بدم که اون خود از یک واکسین از غیر از اینکه اینجا واکسین میگیره باید اون من بگیره.
پیش از این هم مادران زیادی به رادیو آزادی گفته بودند که به دلیل فقر و ناداری نمیتوانند به کودکانشان شیردهی کنند و به همین دلیل کودکانشان به سوء تغذیه شدید و بیماری های دیگر مبتلا شدند.
پیام ها و نظریات شما.
با عرض سلام به تمام کارگردان رادیوی آزادی، ما پیام ما همی است که شما دروازه مکتبا را، دروازه را، آرایشگاه را و کار دیگر شما برای ما بسته کردین. یک شما ما را حمایت کنیم، ما عضو یک انسان هستیم.
در ولایت ننگرهار زندگی میکنم، خودم یک آرایشگر هستم. ننوار خانواده خودم خودم هستم، مادر نداریم، به خاطر کار کسی نداریم، یک پدرم است از یک چشم او دغه کسنیس که بر ما کار کنه. آل ما را میگه که ارشگه تانه بند کنه، چی کدیم که بند کنیم؟ کدام کار در شریعت نیست، کدام کار گناست؟ بر ما بگویی که اینی کار گناست که ما او کار نکنیم.
جمال سزمله متقاعدین هستم. مدت 2 سال میشه که دولت امارت اسلامی حقوق ما را پرداخت نکده، اولادای ما بیکار است، خود ما بیکار هستیم. کدام مؤسسه ای کلام کاری نیست که ما بودیم در اونجا شامل شویم. ما در کشوری که امیرالمومنین قبولش داریم، امیرالمومنین هست، اما ما را به این حالت نگاه نکنه، به لحاظ خدا، به لحاظ قرآن گشته هستیم، از گشتگی میمیریم. شخصا خودم ده دفعه سه دفعه به خدا رفت دوای مرگ موش خریدیم که تمام فامیل خودم مرگ موش بتم در غذا بیاندازم از بین ببرم شون. از جمله دو بچه که بشار دلم برشان سوخت که یا هیچ از دنیا چیزی نبردن، چیزی نخوردن، چیزی ندیدن، چرا هم یالت در جمع خود بکشیم؟ با روز صرف نظر کردیم.
پیام شما نظر شماست.
تشکر از این شنونده ها که برای ما پیام فرستاده بودن. اگر شما هم به واتساپ دسترسی دارین به شماره 0042-022-11-24-601 برای ما پیام بفرستین. در لابلا و جریان برنامه های رادیو آزادی نشر خواهند شد. حالا دو نیم شب به وقت افغانستان شد. سرخط خبرها. وزارت خارجه امریکا میگوید نماینده ویژه این کشور در امور حقوق بشری و زنان افغانستان در دیدار با مقام های طالبان در دوحه باز هم به نیاز فوری به بهبود وضعیت کنونی حقوق بشری تاکید کرده. رینا امیری هم در رشته توییت های گفته که آنها از طالبان خواستند که زندانیان را آزاد کنند، محدودیت ها بر دختران و زنان را بردارند و یک رشته اقدام های دیگر را روی دست گیرند. قرار است نشست برای بحث روی مسائل اقتصادی و تجارتی افغانستان و قزاقستان در آستانه از 3 تا 5 اگست برگزار شود. قنات تومیش معاون وزارت خارجه قزاقستان روز گذشته بر رسانه ها گفت که این نشست اقتصادی هیچ تأثیری بر موضع کشورش در قبال طالبان نخواهد داشت. تا اکنون طالبان به عنوان سازمان تروریستی نزد حکومت قزاقستان ثبت هستند. حکومت ایران به خاطر گرمای شدید فردا و پس فردا را تعطیل عمومی در این کشور اعلام کرده. خبرگزاری اسنا گزارش می‌دهد که شدت گرمای بی‌سابقه طی روزهای گذشته از مرز 40 درجه سانتیگراد در ایران گذشته است. اداره هواشناسی ایران تخمین می‌کند که در مناطق جنوبی این کشور شدت گرما در جریان این هفته تا بیش از 50 درجه سانتیگراد خواهد رسید که با هوای آلوده و طوفان ریگی همراه خواهد شد. و مقام‌های اوکراینی می‌گویند که در نتیجه حمله روسیه بر یک شفاخانه در منطقه خرسون یک دکتر کشته شده و شمار دیگر زخم برداشتند. الکساندر پروکودین والی خرسون گفته که در حمله راکتی روسیه 4 کارمند شفاخانه زخم برداشتند. سپاسگزار شنوندی عزیز که تا این دم با رادیو آزادی امراه بودید. حالا هم نوبت نشر برنامه تفریحی هوای تازه است و دعوت میکنم ما را امراهی کنید.
هوای تازه.
برنامه برای جوانان.
تهیه کننده رویا معدومی.
شنونده های برنامه هوای تازه سلام و خسته نباشید. باز هم در یکی از برنامه های دیگر مهمان خانه های شما هستیم. چرا بعضی خانواده ها روی فرزندان نوجوان خود نام و یا القاب زشت و تمسخرآمیز میگذارند؟
متاسفانه این مسائل در فامیلای فقیر، در فامیلایی که سطح سواد، سطح تعلیم در اونجا کم است، این چیزا پیدا میشه. کلتور و فرهنگ به سطح پایین است که نامای بسیار خراب سر فامیل خود، سر اولاد خود که اولادشان است میگذارند.
گذاشتن القاب ناپسند و تمسخرآمیز بالای جوانان و نوجوانان چه تأثیرات بالای شخصیت آنها میگذارد؟
این نام نه تنها در سطح خانه میمانه، بلکه این نام میره به کوچه و بازار و به اجتماع میره. بازی است که این نفر خصوصا سطح شخصیتیش بسیار پایین میره.
و راه حل چیست؟ چیگونه این فرهنگ ناپسند را از بین برد؟
اما خب به فردیت خود هم جوانا بیشتر کوشش بکنن که از القاب استفاده نکنن و یا اگر شوخی میکنن بفهمن که با کی، کجا و چگونه شوخی بکنن.
در این هفته روی این موضوع بحث میکنیم و در پیوند به همین موضوع مصاحبه ای را با شیبا رحیمی دکتر روانشناس انجام دادم. اما در آغاز توجه کنید به گزارش. روانشناسان به این باورند که دوره جوانی و نوجوانی دوران حساس از زندگی حساب می شود و نوجوانان دچار تعارض‌های زیاد می شوند. نوجوانان در این دوران به تمام موقعیت‌های اطراف خود حساس شده و این حساسیت را با رفتارهای متفاوت نشان می دهند. علت آن نیز به این باز می گردد که چون نوجوانان دچار بحران شده نیاز به حمایت دارند و این عدم حمایت از سوی خانواده منجر به حساسیت او شده که به اشتباه و زودرنجی نوجوان تعبیر می شود. در حالی که نوجوانان در این ایام بیش از پیش توقع احترام دارند، از این رو والدینی که بالای فرزندان خود القاب چون بدقواره، چاقک، سیاگک، قاقروده، بدرنگ، دیوانه و غیره می گذارند، ذهن نوجوان را به شکل درگیر می کند که او تصور می کند شاید این القاب در مورد او صدق کرده و واقعیت داشته باشد. نوجوان تلاش خود را متوقف کرده و ناخودآگاه به سمت آن القاب حرکت می کند. کیهان هاشمی یک تن از جوانان شهر کابل است. او می گوید این که بعضاً بالای جوانان و نوجوانان القاب تمسخرآمیز می گذارند دلایل مختلف دارد، اما یکی از مهمترین دلایل آن جامعه و فرهنگ است.
لقب ماندن و یا با دیدی تحقیر نگریستن و ای که تمسخر و نامهای بسیار زشت و بد ماندن بالای طفل، بالای هر کسی که باشه ناپسند است و باز مخصوصا که در داخل محوطه فامیلی کار جریان داشته باشه که واقعا مخرب است و ای که چرا این کار صورت میگیره، خب واضح است که هر قسم رویه با کسی شوه اگر او بعد دست فهمیده که قرار نگیره، خب واضح است که همون رویه که با او شده او را به بیرون هم بروز میده، برمیگرده به محیط های فامیل، به جامعه، به سطح آگاهی و و مشکلات که در داخل یک جامعه حاد می باشه. اینا همش تأثیر گذار هست و یا عدم سطح آگاهی اینا همش تأثیر گذار است. و
کیهان همچنان افزود جوانانی که در کودکی به القاب تمسخرآمیز یاد می شوند بالای روحیه آنها تأثیرات منفی می گذارد و باعث می شود تا در زندگی کمتر به موفقیت برسند.
بل خود پدر مادر یک شخصیت تمام نمای بسیار خوب داشته باشند و از این کلمات استفاده نکنند، با اولادشان با شخصیت و به خوبی و با حرمت برخورد بکنند که او به مو شکل رشد پیدا کنند، و اگر خود اینا بد رویه بکنند خب او اولادم به مو شکل با مو القاب که گفتهش خود دمو پیدا میکنه و مو شکل بزرگ میشه، بعد او با دیگرام هم قسم رویه میکنه و خودشون موفق نمیباشه و به جامعه هم مشکل ایجاد میکنه و حتما تخریب های هم به خود هم به جامعه هم به فامیلش سبب میشه و به وجود میاره. اما خب به فردیت خود هم جوانا بیشتر کوشش بکنن که از القاب استفاده نکنن و یا اگر شوخی میکنن بفهمن که با کی، کجا و چگونه شوخی بکنن.
حلیمه حیدری باشنده ولایت کابل است. او میگوید در خانه او را قدو صدا میزدند و او و حتی روز شد که همسن و سالهایش در قوم و همسایگی نیز او را به این نام می شناختند. او از این که بالایش لقب زشت گذاشتند خیلی رنج می برد.
در خانه مرا به نام قدو صدا می کنند. گفت در خانه وقت مادرم یک روز قار شد مرا قسم صدا کرد. بالاخره آیسته آیسته در خانه به خواهرهایم برادرهایم همگی مرا به می نام صدا می کنند. آیسته آیسته دخترهای کاکا بچه های کاکا وقت مرا به نام قدو صدا می کنند. واقعا زیاد متاثر می شدم. بسیار می شرمیدم. پیش خود می رفتم در دیگه اتاق گریه می کردم. می گفتم که چرا مرا اینا به این نام صدا می کنند. واقعا حرف بسیار زشت و بد است. آیسته آیسته حتی در مکتب همسنفیایم بلد شده بودن و هر طرف که من می رفتم مرا صدا می کنند به این که من واقعا خاطری بسیار تلخ دارم. هیچ کس برتریت از دیگران نداره که مثلا ما اگر کم از دیگران قدم و مقبول تر است یا چهره ما زیبا تر است ما دیگران رو بگویم تو بدرنگ است یا قدوست یا مثلا نامای دیگه که میمونن مثلا خندام شاید کنین سیامور همچون ما دیگه از اون خاطر این واقعا گپ بسیار بده است که اصلا نمی زیبا به یک شخص که به یک کس دیگه که مثلا دوستش است اعضای خانوادش است یا کس دیگه است برش بگویه که تو مثلا عیب را داری یا به مو عیبش بزور صدا کنن.
حمید نظامی یک تن از باشندگان ولایت ننگرهار است و در یکی از پوهنتون‌های خصوصی محصل است. او در مورد یکی از دوستانش برای ما قصه کرد. او می گوید دوستش را در فامیل به نام یک حشره صدا می زنند و این باعث شده است که همه دوستانش او را به خاطر این نام تمسخر کنند.
اگر دوستای ماست نامش صفیوله است و در جایی که ما زندگی میکنیم بچه و قبار میگه. اگر سبون پرسیدم چرا شما را قبار میگن؟ گفت حالا ما در طفیله در دوریش دیگه زیاد شوق بودم پدر ما را قبار قبار میگفت میگه حالا فعلا با قبار مشورسه و فعلا اگر قبار میگه بشه قسم عکس العمل نشان میده که واقعا انسان قسم ناراحت میشه. قبار یک چیز یک حشره است که خودم میگم من انسان هستم چرا یک نام حشره را سلام مانده.
گذاشتن القاب تمسخرآمیز و توهین‌آمیز بالای جوانان در خانواده ها و در جامعه به نحوه به فرهنگ مبدل شده است. حسیب محمد به این عقیده است. او میگوید زمانی که محصل بود او را در صنف به نام لاغرک صدا می زدن.
بدون شک یک از فرهنگای ناپسند ما همیست که بین دوست هاست و یا کسی که کم رقابت داشته باشه ما حد که کسی را که نمیش نازم پیشمی ماتیر شد کدام کمی و کاسی داشته باشه بدون از خوبی شد کنیم به اون کمی و کاسی شد می کنیم. بین دوست های خودم های دوستم بود کم چاقک بود بخاطر که یک سریالا کدام کرکتر بود گلندام به او گلندام می گفتن و چاقتر بود بدون از اینکه بفهم به او شخصی چقدر صدا می رسه اینا خودشان گپ خودم می زنن نظرشان کار شوخی است اما بی فرهنگ انگیسته. مثلا ماما لاغرک میگفتن یا اشتک میگفتن سم خور ترک بودم چوچه میگفتم این سر ما بسیار زیاد بد میخور حتی بعض وقتا تو می شخصیتم من میگفتم اونا من اشتک فکر میکنن اون چوچه فکر میکنن ما که اشتباه کنم هیچ فرق نمیکنه.
گذاشتن القاب ناپسند روی نوجوانان تاثیر مستقیم روی ذهنیت آنها دارد. نهر پاینده به این عقیده است. او میگوید گاه این لقب گذاشتن از طرف والدین نبوده اما آنها مسئول هستند تا از این کار جلوگیری کنند.
ناپسندترین عادت ها لقب گذاشتن بالای کودکان میباشد. برخی از والدین کودکان خود را با الفاظ و القاب مختلف صدا میزنند اما باید به این موضوع توجه داشته باشند که نوع صحبت کردن و لقب دادن به کودکانشان تاثیر مستقیم بالای ذهنشان دارد و این کار باعث می شود که کودکانشان نظر به همون لقب که برایشان گذاشته شده رفتار کنند. بعضی اوقات همین لقب دادن به کودکان همیشه از طرف والدین نبوده بلکه برخی از مواقع سوی اطرافیان و اقوام می باشد که بسیار آزار دهنده است و والدین مسئولیت دارند. اگر گاهی در موقعیت قرار می گیرند که دیگران فرزندهایشان را با لقبهای بد و ناپسند صدا می زنند باید به بسیار احترام بخواهند که فرزندانشان نه به اسم اصلیشان صدا بزنند نه به لقبهایی که بالایشان گذاشتند.
دوستان نهایت عزیز، چرا بعضی خانواده ها روی فرزندان نوجوان خود نام و یا القاب زشت و تمسخرآمیز می گذارند؟ گذاشتن القاب ناپسند و تمسخرآمیز بالای جوانان و نوجوانان چه تأثیرات روی شخصیت جوانان و نوجوانان دارد؟ و راه حل چیست؟ چگونه این فرهنگ ناپسند را از بین برد؟ برای دریافت پاسخ به این پرسش ها مصاحبه ای را با شیبا رحیمی دکتر روانشناس انجام دادم که توجه شما را به آن جلب می کنم. خب استاد، میشه بر ما بگوین که چرا یک تعداد افراد یا خانواده ها بخصوص بالای نوجوانان و کودکان القاب زشت و تمسخرآمیز میمانند مثل سیاگک، قواره یا مثلا چاقک، لاغرک و از این قسم نام‌ها؟
در رابطه با این سوالتان باید گفت که این مسئله برمیگرده به طرز دیده یک اجتماع و فرهنگ یک اجتماع و یک خانواده. اگر یک خانواده از لحاظ فرهنگی از فرهنگ بالای برخوردار باشه مطمئناً به همه افراد خود چی کوچک و چی بزرگ احترام میگذاره و از بکار بردن الفاظ و القاب زشت مطمئناً که جلوگیری میشود. اما برعکس اگر یک خانواده فرهنگ و سطح دید پایین متاسفانه داشته باشند، اکثرا اتفاق میفته که حتی برای خوشگذرانی یا اندک خندیدن خودشان هم که اگر شده باشه، القاب زشت را به همدیگر به کار ببرن و بالای جوانان، نوجوانان، کودکان خود و حتی بزرگسالا القاب و کلمات زشت را استفاده کنن، که همونطور که گفتم اگرچه به ظاهر به خاطر خندیدن و خنداندن هست و اکثرا به خاطر یکی دیگر تمسخر میکنن چون میخواین که شاد باشن یا یک به صورت طنز گویا همدیگر را تمسخر کنن، اما اکثرا ناشی از نادانی و درک نداشتن درک درست از عواقب استفاده همچون القاب میباشه که متاسفانه درک درست در این افراد نمیداشته باشن که گذاشتن همچون القاب بالای جوانان و نوجوانان چی عواقب را در بر داره. و این یک نوع قلدوری هست که به انگلیسی bullying میگن و به فارسی قلدوری ما شما میگیم که یک نوع خشونت هست، خشونت لفظی است که معمولا کسایی که کار را انجام میتن خودشان از یک اعتماد به نفس بسیار پایین برخوردار هستن و میخواین که به خاطر تحقیر، به خاطر از اینکه به حساب حس حقارت خود را در درون خود کمتر و کمرنگتر جلوه بتن، دیگر تحقیر بکنن و به دیگر به احترامی کنن.
خب دکتر صاحب، گذاشتن القاب زشت و ناپسند یا تمسخرآمیز بالای نوجوانان و کودکان چی تأثیرات روی شخصیتشان میگذاره؟
باید گفت که خود دوره جوانی و نوجوانی یک دوره پر مخاطره و پر از احساسات گوناگون می باشد که جوانان و نوجوانان در اوج احساسات گوناگون و متشنج دست و پنجه نرم می کنن و می داشته باشن همچون احساسات را در حال شخصیتشان در حال شکل گرفتن می باشه و خود امین ناسباتی که در وجودشان می باشه به خاطر چی از لحاظ فیزیکی، از خاطر هورمونای متفاوتی که اینا در وجودشان ایجاد میشه و به خاطر رشد و بلوغ که اینا تجربه میکنن در معرض نوسانات هورمونی میباشن و از لحاظ فکری و از لحاظ روانی نیز اینا در نوسان میباشن و نوسانات مختلف را تجربه میکنن. حالا شما فکرش کنین که در اوج همچون احساسات و تشنجات وقتی که یک جوان به القاب زشت مواجه میشه و به افراد خانواده رو میبینه که با القاب و کلمات ناپسند به اصطلاح استقبالش میکنن و برخورد میکنن باهش، مطمئنن که از لحاظ روانی صدمه زیاد میبینه، از لحاظ روحی صدمه زیاد میبینه، استرس برش وارد میشه و حتی ممکن است در آینده دچار اختلالات روحی و شخصیتی شود. چرا خود هر کلمه‌ای را که ما استفاده میکنیم یک بار میداشته باشه، چی بار مثبت و چی بار منفی. پس القاب تمسخر آمیز اگرچه که در ظاهر مردم را میخندانه، ولی با کسی که تمسخر میشه بالایش متمسخر صورت میگیره، مطمئنا بار منفی میداشته باشه و در معرض همچون القاب و همچون کلمات زشت قرار گرفتن مطمئنا که به اصطلاح ناگوار تمام میشه به شخص و عواقب خطرناک را در بر داره.
خب دکتر صاحب، بعضن گفته میشه که نامهای تمسخرآمیز که بالای کودکان و نوجوانان گذاشته میشه به نحوه از فرهنگ ما بدل شده در بین جامعه ما، در بین دوستا، در بین همسنفی ها، در بین خانواده ها و حتی در بین خود نوجوان ها که روی یکی دیگه القاب تمسخرآمیز و زشت و ناپسند میمانن و به اون نامهای همدیگر صدا میکنن. پس چی باید شوه؟ رای حل چی است؟ چطور میتونیم این فرهنگ به مرور زمان از بین ببریم؟
ما با شما هم نظر هستم که متاسفانه گذاشتن القاب ناپسند بین افراد جامعه و خانواده به یک فرهنگ تبدیل شده و ما در افغانستان همچون شاهد همچون صحنه ها و همچون مسائل هستیم و یکانه راه حلش هم آگاه سازی و آگاهی دهی برای اقشار مختلف جامعه از عواقب ناگوار و ناپسند استفاده از همچون القاب هست و استفاده از همچون الفاظ و مخاطب قرار دادن همدیگر با القاب زشت می باشه که باید سطح جامعه را سطح آگاهی جامعه را بالا برد و فرهنگ جامعه را بالا برد. کار فرهنگی باید صورت بگیره در این زمینه، یعنی هر کس در هر طور که توانش هست بتونه کارهای فرهنگی در این باره انجام بده و صورت بگیره که یک نمونه بارزش خود شما هستین که با استفاده از امو قلمتان و با استفاده از آوازتان همی صدا را میرسانین و مردم که هست هم از همچون کارا جلوگیری کنن که من این کار را واقعا می ستایم و باید به صورت گسترده همچون فرهنگ سازی شوه و مردم آگاهی پیدا کنن که از امی کار جلوگیری کنن و از گذاشتن القاب زشت و ناپسند بین افراد خانواده و جامعه جلوگیری به عمل بیایه.
خب در آخر بعض جوان ها که در بین همسایه ها، در بین دوست ها، همسنفی ها با القاب زشت و تمسخرآمیز مشهور میشن، آیا بیشتر خودشان نقش دارن که در این قسمت استادگی بکنن و مبارزه بکنن تا این قسم یک کار صورت بگیره و یا بیشتر مسئولیت خانواده هاست که به خاطر فرزندانشان، البته در دوران کودکی و طفولیت که نوجوان بودن باید مبارزه می کردن و یا مسئولیت کدام بیشتر است؟ یعنی نوجوان چی کار بکنه و خانواده ها چی مسئولیت دارن؟
در واقع باید گفت که این مسئولیت همه جانبه می باشه. اول که خانواده ها موظف هستند که از اطفالشان، نوجوانانشان و جوانانشان دفاع کنن و سعی کنن که اگر اولادشان به همچون تجارب بر می خورن و به همچون مسائل درگیر هستن خب حمایت خود را نشان بتن و تا که میتونن همین جوان را یا نوجوان را حمایت کنن، برش قوت دل ببخشن و حرفهای به اصطلاح که عزت نفس و اعتماد به نفسش را بالا ببره برش بگوین و یک در واقع یک حمایت همه جانبه خود را برش اعلام کنن و در عمل نشان بتن و کودک و نوجوان خود را اینقدر از اعتماد به نفس بالای زمینه سازش باشن که نوجوانشان از اعتماد به نفس بالای برخوردار باشه که همچون مسائل سرشان اصلا تأثیر نداشته باشه، که در صورت از این که نوجوانشان از طریق روحی و روانی و فکری قوی میشه و از یک اعتماد به نفس بالای برخوردار میشه و آهسته آهسته ثابت میسازه به جامعه که اگر همچون القاب هم بالاش مانده شوه اصلا برش بی تاثیر میباشه و هر قدره که بالای طرف بی تاثیر باشه و از خود عکس العمل نشان نده، خب مطمئنن و کسایی هم که تمسخر میکنن و حالا به هر دلیلی که باشه، حسادت باشه یا ای که نادانی باشه یا هر دلیلی که باشه تمسخر صورت میگیره، وقتی ببینه که بالای طرف تأثیر نداره کم کم سرد میشن و آهسته آهسته به اصطلاح عامیانه پشتش اعلام میکنن و دیگه فراموش میکنن، که یگانه راهش به نظر معمی است که اگر امکان داشته باشه خب درست است حمایت کنن و امون مکتبی که میرن یا مرجعی که هست برن، اگر طفل خردسال هست ازش حمایت کنن و صحبت کنن و با دیگه خانواده ها به صورت مسالمت آمیز کنن، که البته به نظر ما این راه حل دراز مدت نیست، ولی راه حل دراز مدت همی است که باید طفل خود را یا نوجوان خود را اینا از درون قوی بسازن و از نظر روحی روانی برش همی حمایت را، همی احساس را بتن که در خود فامیل هم حمایت داره و همچنان زمینه ساز از این باشن که یک به اصطلاح از اعتماد به نفس بالای برخوردار باشه که این مسائل اصلا بالایش تاثیر نداشته باشه. برحال همچون اشخاص هرگز ارزش زیر نداره که انسان ها بالایشان بیشتر وقت خود را ضایع بسازن و انرژی خود را مصرف کنن، که این جوان باید هر جوانی که مورد خشونت لفظی و تمسخر قرار میگیره باید ایره بدانه و روی خود اما قدر کار کنه که از همون اعتماد به نفس بالای برخوردار شوه تا ای که برش عادی شوه، اصلا برش کدام مشکل نباشه که اگر مورد تمسخر قرار میگیره یا نی. چرا ما دیگرها را کنترل کرده نمیتونیم، عکس العمل دیگرها را کنترل کرده نمیتونیم، عمل دیگرها را کنترل کرده نمیتونیم، ولی عمل و عکس العمل خود را مطمئنن کنترل کرده میتونیم و در مهار و اراده خود آورده میتونیم که او بهترین راهش هست.
دوستان نهایت عزیز و علاقمندان برنامه هوای تازه، شما سخنان دکتر روانشناس شیبا رحیمی را که در رابطه با عوامل و عواقب گذاشتن القاب تمسخرآمیز بالای نوجوانان صحبت می کرد را شنیدید. این بود برنامه این هفته هوای تازه که من رویا مدومی برای شما تهیه و تقدیم کردم. تا برنامه دیگر، خداوند یار و نگهدار شما.
چرا دیشب بسوی من نمی دیدی چرا دیشب سوی من نمی دیدی نهانی هم بسوی من نخندیدی تغافل بود یا از بود دنیا غیار ترسیدی تغافل بود و یا از بود دنیا غیار ترسیدی نمی دیدی نمی دیدی نمی دیدی نمی دیدی